أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله. برای بشریت آورده نظریه ای درباره کمال انسان و یا انسان کامل دارد. اون چیزی که به نام اخلاق نامیده می شود، اخلاق می گویند فن نه علم. یعنی اخلاق مربوط است به اون که باید نه به اون که هست. اخلاق یعنی مجموع اون خصلت‌ها که انسان باید و بهتر است اون چنون باشد، که اگر اون سنون باشد به مقام عالی انسانیت نائل شده است. و همین خود تعبیر دیگری از انسان والا، از انسان برتر، از انسان کامل. به طور کلی نظریات صاحبان مکاتب مختلف درباره انسان کامل در چند نظریه اساسی خلاصه می شود. یک نظر، نظر عقلیون است، نظر اصحاب عقل است، یعنی نظر کسانی که به انسان بیشتر از زاویه عقل می نگریستند و گوهر انسان را همون عقل انسان می دانستند و نه چیز دیگر. عقل هم یعنی قوه تفکر و قوه اندیشیدن. از نظر این گروه که فلاسفه قدیم و از اون جمله فلاسفه قدیم خودمون، البته نه همشون، افرادی نظیر بوعلی سینا اینجور فکر می کردند. اونها مدعی بودند که انسان کامل یعنی انسان حکیم و کمال انسان در حکمت انسان است. مقصود اونها از حکمت چی؟ آیا حکمت یعنی همون چیزی که ما امروز علم میگوییم؟ نه، مقصودشون از حکمت یعنی یک دریافت، البته حکمت نظری نه عملی، کوشش میکنم روشن براتون بیان بکنم. مقصودشون از حکمت یعنی یک دریافت کلی صحیح از مجموع هستی. غیر از علم است که یک دریافت است از یک بخش هستی. اون یکی دریافت است از مجموع هستی. این برای این که فرق فلسفه و علم به اصطلاح براتون روشن بشه این مطلب را توضیح بدم. ببینید، شما یک وقت شما میخواید درباره شهر تهران اطلاع پیدا کنید. دو گونه اطلاع درباره تهران میتونید پیدا کنید. یکی اطلاع کلی و عمومی اما مبهم. دیگر اطلاع جزئی ولی مشخص. مثلا یه وقت اطلاع شما درباره تهران مانند اطلاع فلان مهندس شهرداری است. مثلا اگر بگن آقا بیان نقشه کلی شهر تهران را بکش، شهر تهران به چه؟ شهر تهران چجوری؟ یه نقشه کلی برای تهران میتونه بکشد. از شمال تا جنوب مثلا چجور، از غرب تا شرق چجور، جنوب شرقی، جنوب غربی، خیابانه ها به طور کلی، میدانه ها به طور کلی، پارک ها به طور کلی، روی صفحه کاغذ به شما نشون میدهد. اینجا مثلا نیاوران است، اینجا تجریش است، اینجا مثلا فرسوم اون طرف دیگر صاحب درزیم است، اونجا کجا، اونجا پارک شهر است، اونجا هتل هیلتون است، اونجا کجا، اونجا کجا. یک اطلاعی از عموم از سراپای تهران به شما میدهد، اما همه مبهمه. از همه تهران اطلاع داده، اندام تهران را برای شما کشیده است. ولی شما اگر بخواید خونه خودتون در اون نقشه پیدا کنید، دیگه پیدا نمی کنید. خود اون مهندس هم اطلاع نداره. ولی یه نفر ممکنه اساساً شهر تهران را که نمی دونه ابعادش چی هست، چقدر طولش هست، چقدر عرضش هست، چند تا میدان دارد، چند تا خیابان دارد، نقاط مشخصه تهران چی، چند تا تپه وسط این شهر قرار دارد، هیچ چیزی نمی‌دونید. اما یه محله معین رو شما اگه ازش بپرسید، یه محله خاص، تمام جزئیات این محله رو می‌دونه که این محله چند تا کوچه داره، به این کوچه‌ها چجور به هم دیگر راه دارن، و هر کوچه چند تا خونه داره، و حتی درهای این خونه ها رو میدونه، چند تا در مثلا سبز و اون یکی آبی، اون یکی سیاه، اون یکی سفید. اون که اطلاعش از مجموع شهر است، این راجع به این کوچه بپرسید کوچکترین اطلاعی نداره. اون که اطلاعش راجع به این کوچه و محله است، اگر ازش راجع به اندام شهر تهران بپرسید اطلاع نداره. فیلسوف به اون کسی میگویند که اندام هستی را در مجموع مطالعه میکند، رأس هستی را میخواد پیدا کند، اول هستی را میخواد پیدا کند، پایان هستی را میخواد پیدا کند، مراتب هستی را میخواد پیدا کند، قوانین کلی هستی را میخواد پیدا کند. اما از همین آدم شما اگر بخواید یه اطلاعی مثلا در باره فلان گیا، در باره فلان حیوان، در باره فلان سنگ، در باره زمین، در باره خورشید از یک کس بکنید، هیچ اطلاعی ندارید. هیچ مرد از نظر فیلسوف یعنی یک اطلاع کلی از سراسر هستی و عالم، یک اطلاعی از مجموع اندام عالم، به طوری که در آینه ذهن حکیم سراسر هستی اندام عالم منعکس شده باشه. یعنی همه هستی در عقل حکیم ولی به صورت مبهم مشخص شده باشه. میگفتن که چون حد است، میگفتن که کمال نفس انسان به این است که عالم، ولی مجموع عالم، نه یک جزء در خصوص و یک اطلاعی از جای دیگر، مجموع اندام عالم در ذهن بشر منعکس می‌شود. این دلیل شعیر میگفتن سیرورت الانسان عالما عقلیا مداهیا للعالم العینی. یعنی گردیدن، سیرورت یعنی شدن، یعنی گردیدن، شدن انسان جهانی عقلانی مشابه با جهان عینی. خودش میشه یک جهان در برابر این جهان، ولی این جهان جهان عینی، این جهان میشه جهان عقلانی و جهان فکری. هرون که از دانش برد کوشه ای جهانی بیس صدر گوشه ای این مطلب رو دیده انسان کامل به عقیده فلاسفه یعنی انسانی که عقل است به کمال رسیده است به این معنا هم به کمال رسیده که یک نقص اندام هستی در ذهنش پیدا شده ولی از روی چی؟ از روی برهان، از روی استدلال، از روی منطق، از روی فکر، با قدم فکر، با قدم استدلال، با قدم برهان، با قدم منطق حرکت کرده تا رسیده به اینجا. ولی به این تنها قناعت نمی کردن می گفتن دو حکمت وجود داره، حکمت نظری یعنی شناخت عالم به این صورت و حکمت عملی. حکمت عملی چی؟ اینم عقل است. یعنی تسلط کامل عقل انسان بر همه غرائز و همه قوا و نیروهای وجود است. کتب اخلاق ما را اگه مطالعه کرده باشید اغلب اینجوری در این اساس قضاوت میکنه، یعنی اخلاق ما بیشتر اخلاق سقراطی است و در اخلاق سقراطی همیشه تکیه روی عقل است. آیا عقل تو بر شهوتت حاکم است یا شهوتت بر عقلت؟ آیا عقلت بر غضبت حاکم است یا غضبت بر عقلت؟ آیا عقلت بر واهمت حاکم است یا واهمت بر عقلت؟ اگر شما در حکمت نظری عالم رو با فکر استدلال اونجور که گفتیم درک کنید و در حکمت عملی هم عقل خودتون را در نفستون مسلط بکنید به طوری که نفس و قوای نفسانی تابع عقل باشند، شما یه انسان کامل هستید. این نفس همینجوری که عرض کردم مکتب عقل است و مکتب حکمت هم حکمت که اونها میگن مقصود این از گرد این حالا بعد من به تفصیل نظر اسلام رو در باره هر یک از این نظریات مکتب ها به تفصیل انشاءالله خواهم گفت یا در این جلسه یا در جلسه دیگر. حالا اجارتا مکتب ها را توضیح بدم بعد برسم به نظر اسلام. مکتب دیگر در باب انسان کامل که یه شب عرض کردم اصل این کلمه انسان کامل دن اینها تعریف کردن برای اولین بار در عالم مکتب عشق است نه مکتب عقل. در مکتب عشق که همون مکتب عرفان هست کمال انسان را در عشق و در اون چی که عشق انسان را به اون میرساند که مقصود عشق به ذات حق است، این مکتب در خلاف مکتب عقل که مکتب حرکت نیست، مکتب فکر. حکیم سخن از حرکت نداره، سخن از فکر. همه ی حرکت هم به حدیده ی او حرکت ذهن هم. در این مکتب، این مکتب مکتب حرکت هم. مکتب عشق است و مکتب حرکت. اما حرکتی سعودی و حرکتی عمودی، نه حرکتی افقی. بعد البته مندهی به حرکت افقی می شود. در ابتدا تا به کمال انسان میخواد برسد حرکتش باید سعودی و عمودی باشد، یعنی حرکت به سوی خدا، پرواز به سوی خدا. اینها معتقدند که سخن سخن فکر نیست، سخن سخن عقل نیست، سخن سخن استدلال نیست، سخن سخن خود روح انسان است و روح انسان به عقیده اینها واقعا حرکت می کند به یک حرکت معنوی تا اونجا که به خدا می رسند. هنجا که جنجال پا کرده، یعنی که انسان به خدا می رسد، اونها حرف خودش رو خوب گفتن در جای خودش، ثانیه از حرف خدا. این مکتب اساسا مکتب عقل را تحریر میکنند. در ادبیات ما که متاسفانه هیچ شناخته نمیشود اینها، در ادبیات ما حتی دانشکده ادبیات امثال اینها مغز میکنن این حرفها را و درک نمیکنن اینها را. یکی از کسول ادبیات، از بخشهای ادبیات ما، از بخشهای بسیار عالی، بخش عقل و عشق است، بخش مناظره عقل و عشق است که در همه جا هم چون این کسانی که وارد این بحث شدن اغلب خودشون اهل عرفان بودن، همیشه عشق را بر عقل فیروز کرده اند. این همین مکتبیست که برای انسان کامل و برای رسیدن به کمال انسان عقل را کافی نمیداند. میگه عقل یک جزئی از وجود انسان است، نه این که تمام ذات انسان عقل انسان باشه. عقل مثل چشم یه ابزاری. برستون هم در عصر اخیر خیلی روی این مطلب فکر کرده. عقل هم مثل چشم یه ابزاری. ذات انسان و جوهر انسان که عقل نیست، ذات انسان و جوهر انسان روح است و روح از عالم عشق است و یک جوهری است که در او جز حرکت به توی هر چیز دیگری نیست. اینه که تحقیر می شود عقل. یه حافظ باید اصاب یه تغییرات عجیب می گید. این به چی گوهر بله جزای این برنسی باده کن لعن پیش گوهر عقل. این است که مستی را بر عقل همیشه ترجیح می دهند. اون مستی اینجوری که اونها دارن می دهند. این آیه حرفای خاصی دارن در اینجا. توحید اونها یه معنی دیگری دارد. توحید اونها وحدت وجود است و یه توحیدی که اگر انسان به اونجا برسد همه چیز شکل حرفایی پیدا می کنند. بالاخره اون یه مسئله دیگری او احسان و خدا. در این مکتب انسان کامل آخری زین خدا، حتی انسان کامل حقیقی خود خدا. و هر انسانی که انسان کامل می شود یعنی از خود فانی می شود و به خدا میرسد. این هم یک مکتب. بسیار راجعه این هم باز در جای خود صحبت می. مکتب دیگری در باب انسان کامل وجود دارد. اون مکتب نه بر عقل تکیه دارد و نه بر عشق، فقط بر قدرت تکیه دارد. انسان کامل یعنی انسان مقتدر، کمال یعنی قدرت. به هر معنی که شما قدرت رو دیدید، کمال یعنی قدرت، یعنی اقتدار و یعنی روح. در یونان قدیم گروهی بودن که اینها را سوفسطائیان میگویند. اینها در کمال صراحت این مطلب را بیان کردند. گفتن آقا حق یعنی زور، حق یعنی زور. هر جا که زور است حق است، هر جا که قدرت هست حق همون قدرت هست. و ضعف مساویست با بی‌حدی و ناحدی. برای اونها عدالت و ظلم معنی ندارد، مفهوم ندارد اساسا. ولی حالا میگن حق زور یعنی حق ناشی از زور، یعنی هر حقی ناشی از زور. اینها معتقدند انسان تمام تلاشش باید برای کسب زور و کسب قوت و کسب قدرت باشه. با سببند و هیچ قیدی و هیچ حدی هم نباید برای کسب قدرت خود از قائل بشود. این مکتب را در یک دو قرن اخیر نیچه فیلسوف معروف آلمانی این مکتب را به اصطلاح احیا کرد و دنبال کرد و در کمال صراحت این مکتب را بیان کرد. این ها می گویم آقا راستی خوب است، درستی خوب است، امان خوب است، این ها حرفی مفتن. احسان خوب است، نیکی خوب است، چرند است. میگن هر که ضعیف بود زیر بازوی ضعیف رو بگیر، یعنی که یه لقت هم تا از بالاست بزن، گناهی از اون بالاتر نداره که ضعیف است. حالا که ضعیفه یه سنگی هم تو بیسر سیاد زندان. نیکی معتقد است که جین را خودش یه آدم زد خدا را زد بگیری هم معتقد است که جین را زعفا اختراع کرده هم. درست برعکس نظریه کارل مارکس اینها میگن جین را ادبیات اختراع کرده هم برای این که ضعفا را اسیر خودشون نگه دارن. نیچه در عکس میگه، میگن نه، دین را ضعفا اختراع کردن برای این که قدرت ادلیا را محدود بکنن و خیانتی که دین کرده از به این به نهوب بشر این است که آمدن مفاهیم بخشش و جود و رحم و مروت و انسانیت و خوبی و عدالت و از این حرفا را آمده تو مردم پخش کرده و بعد ادبیا گول خوردن و خیال کردن به این که به خاطر عدالت، به خاطر جود، به خاطر بخشش، به خاطر انسانیت آمدن مجبور شدن این خوبی از قدرت خودشون کاستن. یا آمدن گفتن مجاهده با نفس. چرا مجاهده با نفس؟ بگید پروریدن نفس، بگید نفس پروری. گفتن مساوا، بگید کرم به مساوا. مساوا یعنی چی؟ همیشه باید یه عده زبردست باشن، یه عده زیردست باشن. زیردست ها جونتون در بیاد برای زبردست ها کار بکنن، برای این که اونها روز کنن، گنده میشن، مرد برتر از میان اونها پیدا بشود. باید میگه چه؟ گفتن تساوی حقوق زن و مرد، یه هم حرف مزخرفی. مرد جنس برتر است و جنس قدیتر و زن خلق شده برای خدمت به مرد و هیچ هدف دیگری هم نیست. تطاقی حقوق زن و مرد هم غلط هست و هم چالی ها. این مکتب اساساً انسان برتر را و انسان والا را و انسان کامل را مساوی می داند با انسان مقتدر و انسان زورمند و کمال را مساوی با قوت و با قدرت می داند. همین حرفهای کمونی توی خود ماها ندانسته و ناخود آگاهانه رواج پیدا کرده. گاهی وقتا ما میبینیم که آقا زندگی تنازع بقا، زندگی تنازع بقا. نه، زندگی تنازع بقا نیست. تنازع بقا به معنی دفاع از خود حق را. حتی بعضی از علمای اسلامی مثل فرید وزیر اینها آمدن گفتن که آقا جنگ یک ضرورت هست در میان بشر و تا بشر هست جنگ باید باشد. این یک ناموسی است در زندگی بشر و معتقد شدن به این که میگن خب قرآن هم که تأیید کرده این مطلب را. قرآن هم میگوید بلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوارع عربیه و صلوات و مساجد و یکتر جهتم الله. یا در جایی دیگه میگوید لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. قرآن کلهن جنگ را در اینجا یک امر مشروع بیان میکنه. میگه اگر نبود که خدا به وسیله بعضی از انسانها جلو بعضی از انسانهای دیگر رو میگیرد زمین تباه شده بود. اگر نبود این که خدا به وسیله انسانهای جلو انسلو و فساد انسانهای دیگر رو میگیرد، معبدی نبود، صومعه‌ای نبود، کلیسه‌ای نبود، مسجدی نبود، هیچ جایی نبود. ولی اینا اشتباه فهمیدن از آیه قرآن. آیه قرآن مسئله دفاع رو تعریف میکند. قرآن در مقابل مسیحیت داره حرف میزد. اون آقای مسیحی، پاپ مسیحی، کشیش مسیحی که میگه جنگ مطلقا محکوم است و مصلح کل، قرآن میگوید جنگ محکوم است، اما جنگی که تجاوز باشه، نه جنگی که دفاع از یک حق و حقیقت باشه. اگر جنگ دفاعی نبود، جناب عالی آقای کشیش هم در اون کلیسه نمیتونستی بری عبادت کنی، اون مؤمن مسجدی هم در مسجد نمیتونست عبادت بکنه. اون مؤمن مسجد که در مسجد داره عبادت میکنه، عبادتش مرهون جلیلی اون سربازی که از حق داره دفاع میکنه و از حقیقت. تو هم که در کلیسا داری اینجا به خیال خودت داری عبادت میکنی، تو هم باید ممنون اون سرباز باید باشی. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. بنابراین مانعی ندارد که انسان یه وقتی در یک مرحله به یک مرحله از کمال و تربیت برسد که اساسا متجاوزی وجود نداشته باشه. خب متجاوزی که وجود نداشته باشه، جنگ مشروع یا وجود نداره. ولهذا ما در اون چی که در اسلام جامعه ایدئال معرفی می شود، یعنی دولت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه، که من اخیرا که مطالعه می کردم در این زمینه، دیدم چه داستان عجیبی است در اونجا و چطور یه راه بزرگی است برای شناختن جامعه ایدئال اسلام. می گوید در اون زمان یک سال و در اونجا سبا و بهائم در رندگان هم حتی با یک دیگر صلح و آشتی می کنند. جنگ برای همیشه از بین می رود، یعنی مردم می رسند به حدی از کمال که در اون حد از کمال تجاوز وجود نداره که جنگی وجود داشته باشه. بنابراین اینی که میگن زندگی تنازع بقاست، یعنی لازمه زندگی جنگ است و تنازع، این حرف درستی نیست. یه مسئله میخوام بگم که بعضی از جوانها این چیزی که برخلاف میلشون باشه گاهی وقتا ناراحت میشن. یه جمله منسوب شده به امام حسین، این جمله نه درست معنی و نه در هیچ کتابی وجود داره که این از امام حسین باشه. هیچ کس پنجاه سال بیشتر نیست که تو دست پاها افتاده. میگن امام حسین فرموده ان الحیات عقیدتون و جهادون. حیات یعنی یه عقیده داشتن و در راه اون عقیده هم جهاد کردن. نه، این با فکر فرنگی و دور در میاد که آقا یه عقیده ی آدم باید داشته باشه و در راه عقیده هم باید بجنگه. قرآن سخن حق رو میاره. قرآن میگوید که حیات، البته تعبیر قرآن چی تعبیر نکرده، جهاد قرآن اینه و حیات از نظر قرآن اینه که حق پرستی و جهاد در راه حق، نه عقیده و جهاد در راه عقیده. عقیده ممکنه حق باشه، ممکنه باطل. عقیده این عبادت هزار جور انعقاد در ذهن انسان پیدا میشه. این یه مکتب دیگر سیده، انسان بالاخره باید یه عزیزه، یه آرمان، یه ایده دسته و جادنه و آرمانش هم باید که جهاز بکنه، کوشش بکنه. حالا اون عزیزه چی هست؟ هر چی بخواد باشه. قرآن خیلی حرف ها حساب شده. قرآن همیشه میگه حق و جهاد در راه حق، نمیگه عقیده و جهاد در راه عقیده. اول میگه عقیدت باید اصلاح کنی، پس با خود عقیدت باید مبارزه بکنی. دفعات که اولین جهاد، جهاد با خود عقیده خودت هست، جهاد با عقیده هست. اول با باید با عقیدت یاد بکنید، عقیده درست و صحیح و حق به دست بیارید، بعد که حق رو کشف کردید در راه حق باید جهاد بکنید. برای این حرف ها که اساسا انسان کامل مساوی با انسان قدرتمند با انسان زورمند، پایش هم همون اصل تنادر بقا که در فلسفه داروین اینقدر روش فکر کردن، حیات تنادر بقا، حیوانات همیشه در حال تنادر بقا هستن. اگر هم حیوانات غیر انسان این چنین هستن، ما انسان رو نمیتونیم در این جهت هم ردیف حیوانات بزنیم، که حیات انسان هم جز جنگ برای بقا نیست. آخه معنی حرف این است که تعاون بقا این چی؟ میگن تعاون را تنازع تحلیل کرده. میخوام معنی حرف درست درک بکنید. این چیز زندگی تنازع بقا میگه ما پس بنابراین این صمیمیت ها، وحدت ها، تعاون ها، همکاری ها، محبت ها در میان افراد بشر نیست. میگن اشتباه کردید، در زیر همین تعاون ها، در پشت پرده همین تعاون ها، همین صمیمیت ها، همین دوستی ها، در زیر همین پرده ها تنازع هست. چطور؟ میگه انسان ها اصلا در زندگیشون جنگه، ولی وقتی که انسان ها در مقابل دشمن بزرگتر قرار میگیرن، اون دشمن بزرگتر دوستی را به اینها تحمیل میکنه. این دوستی ها در واقع دوستی نیست، صمیمیت نیست، حقیقت نیست و نمیتونه داشته باشه. اینها همکاری برای مقابله با دشمن بزرگتر. یک تزا انتیتز در اینجا، وقتی که دشمن بزرگتر بود، نقطه مقابل او برای مقابله با او تعاون ها پیدا میشه، صمیمیت ها پیدا میشه. دشمن رو بردار فوراً دیگه این جمعی که همه با هم دیگر دوست بودن فوراً دو شده شدن، این شعاب پیدا کردن، تبدیل شدن به دو تا دشمن. دو تا دشمن این گروه با هم دوستن، اونم با هم دیگر دوستن، تا وقتی که در مقابل هم دیگر هستن با هم دوستن. یکی از دشمن ها از بین بره، فوراً این دوستان باز دو شد میشن، باز تبدیل میشن به دو تا دشمن. اگر باز یه دسته از بین برن، یه دسته دیگه باقی بمونن، همین دو تجزیه میشن، تجزیه میشن، تجزیه میشن تا دو تا باقی بمونن. وقتی دو تا باقی موندن، سومی در مقابلشون نبود، همون دو تا با هم دیگر میجنگن. تمام دوستی ها، صلح ها، صفا ها، صمیمیت ها، انسانیت ها، یگانگی ها، اتحاد ها، تمام رنگن دشمنی ها تحلیل می کنه به بشر. پس اصل تنازع هست، تعاون مولود تنازع هست، بچه تنازع هست، شرع در تنازع هست. در اینجا ما ببینیم همینجوری که مکتب عقل نقطه مقابلی داشت که منکرش بود، مکتب عقل عشق هم نقطه مقابلی دارد، یه ده اساسا یه افار خیالات اوهامی دونن. مکتب قدرت هم میدونیم نقطه مقابل داره، بعضی هم در حد افراط قدرت رو تغییر کردن. اساسا کمال انسان را در ضعف انسان دانستن. انسان کامل یعنی انسانی که قدرت ندارد، زیرا اگر قدرت داشته باشد تجاوز میکنه. سعدی خود ما که سعدی خود ما در یه ربایی هم که اشتباه بزرگی را کرده میگوید من این نورم که در پایم بمالم. میگه من اون مورچه هستم که من زیر پا لگدم میکنم، نه زنبورم که از میشم بنالم. زنبور نیستم که میش بزنم از میشم ناله بکنم. چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. نه آقا، مگه امر دائره که آدم یا باید نور باشه یا زنبور؟ که دیگه اگه امر دائره میان نور بودن یا زنبور بودن، من نور بودن انتخاب میکنم. و چون نه نور باز زیر دست و پا لعبشو، نه زنبور باز به کسی نیست بزن. جای این باید این رو گفت نم نورم که در پایم بمالم و نزم دورم که از نیزم بنالم. چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم دور و آزاری ندارم. این شکر داره که آدم دور داشته باشه و آزار نداشته باشه، به الا دور نداشته باشه و آزار نداشته باشه. دور نداره شاخ نداره که شاخ بزنی، وقتی شاخ نداره شاخ نمیزنی. اگه شاخ داشتی و شاخ نزدی رو نفرم کردی. یا باز میگه بدیدم عابدی در کوه ساری، قناعت کرده از دنیا به غاری، چرا گفتم به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی. تمجید میکنه توصیف میکنه عابدی که در کوه پناه برده و اونجا داره مسئول عبادته. میگه من بهش گفتم تو چرا به شهر نمیایی که مردم خدمت کنی. حالا جدیدین دم البته در جای دیگه گفته صاحب دینی به مدرسه آمد به خانقا بگذرد بسکرد عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از اون طریق را؟ گفتم جلیل و خیش برون میبرد زمود این سعی میکند که بگیرد خیلی را. حرف درستی در فرق عالم و عابد حرف درستی گفته. ولی اینجا بدیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به غاری، چرا گفتم به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی. چرا نمیدیم که خدمت کنی به خلق خدا؟ عابدی عذر میاره، سعدی هم سکوت میکنه، میدیم که دیگه قبول کرده عذر عابد را. میگه که بگفت اونجا پری رویان نهزند، که گل بسیار شد پیران بلرزند. من برای این که پری رویان نهز تو شهر هستن خشمم میفتد، اختیار خودم ندارم، ممکنم خودم ضبط کنم، آمدم خودم را در دامنه ها حبس کردم. ماشاءالله به این کمال آدم برای خودش یه جا حبس بکند، این که کمال نشد. قرآن داستان احسن القصص آقای سعدی را به ما نقل کرده است. احسن القصص قرآن یعنی داستان یوسف، داستان یوسف داستان انه من یفتده و یفتده هست. یعنی که آقا یوسف باش تمام شرایط خانجوی فراهم و تمام قدرتها و امکانات فراهم و راه فران هست و بسته. ولی در این حال افتت خودش رو قرص محکم میگیرد و درهای بسته رو به نور خودش باز. جوان هست، جوان عزم بدون زن، زیبا هست، در نهایت درجه زیبا. به جای اینکه اون بخواد بره سراغ زنها، زنها سراغ او میان، روزی نیست که صدها نامه و صدها پیغام برای او نیاد. از همه بالاتر متشخصترین زنان مصر عاشق صد درصد عاشق او شده است. قرآن میگه تعلیم میده، قرآن میگه بدیدم عابدی در کوهساری بگفت اونجا پری رویان نهزند که گل بسیار شد پیرم نبسرنده. متشخصترین زنان کشور مصر عاشق او، شرایط را فراهم کرده، خطر جان براش درست کرده، یا کام میدهی یا تو را به کشتنت خواهم داد، خونت خواهم ریخت. ولی یوسف چه میکنه؟ دست برمیداره میگه رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه، پروردگارا زندان برای من از این چیز، از اون که این زنها دارن من به سوی او دعوت میکنن بهتر است. خدایا من رو به زندان بذاری و چنگال این زنها گرفتار نشم. دارم امکان، دارم قدرت برای اعمال شهوت، نمی کنم. بنابراین کمال انسان در ضعف انسان نیست و ما در خیلی از دلیشه یا البته از ادبیات ما گاهی وقتا این حرف ها پیدا می شود که کمال انسان را در ضعف انسان معرفی می کنند. حتی بابا طارق توی شعرهای خودشان همین است، دیگر به دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آن که دیده بیند دل کند یاد. خبت اینجا درست بعدی بسازم خنجری نیش از زفولاد، زنم در دیده تا دل گردد آزاد. چون هر چیزی میبینم دلم میخواد، برای این که دل رو راحت کنم عزیز، میگه یه خنجر میخوام خودم رو پور کنم که دلم راحت بشه. خب یه چیزی هم که میشنوی اونا رو که میشنوی باز دل میخواد، یه خنجر هم داری گوش باید بروشن اصلا که قطعاً باید میشه دیگه تا خودت راحت راحت گرده باشی. بعد یه شیر بیال و دم و افتنی که مسئله در راقی میکنه، عجب انسان کامل این درست کرده. انسان کامل بابا طاهر میگه خیلی آقلی میشه اینجا انسانی که نه دست داره نه پا داره نه تخم داره نه چیز میگه هیچی این کنه. اخلاقهای ذهب پرور و زنی پرور و زنی پرور از این دور دستور عملها در گوشان کنار ادبیات خودمون زیاد داریم، یعنی باید توجه داشته باشید بشر اشتباه میکنه، بشر همیشه در حال افراط و تفریطه. حالا بعد انشاءالله مقایسه میکنن این مکتبها رو با یکدیگر، از اینجا آدم میفهمد واقعا نمیتونه اسلام جز از ناحیه خدا باشه. آدم سقراط باشه یه گوشه میگیره اشتباه میکنه، افلاطون یه گوشه میگیره اشتباه میکنه، بو علی سینا فقط یه گوشه میگیره میره، محیطین عربی مولوی یه گوشه میگیره میره، الکنم که نیچه یه گوشه میگیره میره، مارک کارلمارک یه گوشه دیگر میگیره، جان پستار یه گوشه دیگر میگیره. و چطور میتونه پیغمبر یه بشر باشه و با فکر و مغز بشری نظر داده باشه و این گونه مکتبش جامع باشد و عالی باشه و مترقی باشه؟ گویی اینا همه یه عزت بچه هستن، حرفاتو رو زدن، او در آخر یه معلمیست که حرف خودش در نهایت عمل میگوید چقدر راقی و چقدر عالی و چقدر باشه. این هم برحال یک مکتب است، مکتب قدرت و نقطه مقابلش مکتب ضد قدرت. مکتب دیگری در مورد انسان کامل وجود دارد که این را هم میتوان مکتب محبت نامید و هم میتوان مکتب معرفت یعنی معرفت و نفس نامی. ببینید آقا در این شرق آسیا از قدیم الایام، از چند هزار سال پیش، افکار و اندیشه های بسیار بلندی در اونجاها وجود داشته. الان هم کتاب های بسیار قدیم هندی که به فارسی هم ترجمه شده، اوپانیشادها، اینها فوق العاده عالی. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی سلام الله تعالی چندین سال پیش که تا اون وقت نخونده بودن، خونده بودن همین اوپانیشادها را، خیلی اعجاب داشتن و میگفتن که یه مطالب بسیار بسیار بلندی در این کتابها هست که کمتر مورد توجه هست. در این مکتب خودشناسی محور همه کمالات انسان، خودشناسی، خودت را بشناس. البته خودت را بشناس، سقراط هم گفته خودت را بشناس، همه پیغمبران گفتن، پیغمبر اسلام هم فرمود خودت را بشناس، من عرف نفسه عرف ربم. ولی در این مکتب فقط روی همین یک نکته تکیه شده است که خودت را بشناس. یک کتابی از گاندی ترجمه شده است، یعنی یک کتابی ترجمه شده مجموع مقالات و نامه‌هایی هستند که از گاندی به نام این است مذهب من. کتاب خوبی است به نظر من. در این کتابی که این است مذهب من، یه جا گاندی میگوید به این که من از مطالعه اوپانشاده ها به سه اصل پی بردم که این سه اصل برای من دستور العمل زندگی بود یک عمر. حالا اگر درست یادم بیاد اولین اصلی که گاندی ذکر میکنه این است: تنها یک حقیقت وجود دارد و اون شناختن نفس است. در ترجمه فارسی نوشته شناختن ذات است، ولی اینها در ترجمه اشتباه می کنند. ذات و نفس اینها خیلی باید دیگر نزدیکه. ذات در فارسی اون معنا رو نمیگه، باید در ترجمه فارسی می گفت شناختن نفس، یعنی خودت رو بشناخت. اول نفس اینه که تنها یک حقیقت در عالم وجود دارد و اون شناختن نفس. گاندی همین مطلب به قدری زیبا به دنیای فرنگ حمله میکنه، میگه فرنگی دنیا رو شناخته و خودش رو نشناخته، و چون خودش رو نشناخته هم خودش رو بدبخت کرده و هم دنیا رو بدبخت کرده. و عجیب در اینجا داره سخن میدهد، فوق العاده است. اصل دوم، هر که خود را شناخت خدا را هم میشناسد و دیگران را هم میشناسد. اصل سوم میگوید فقط یک نیرو وجود دارد و بس، فقط یک نیرو و اون نیروی تسلط بر خویشتن است. هر کس بر خویشتن مسلط شد، تسلطش بر اشیاء دیگر درست صحیح هم مسلط می شود و درست مسلط می شود. و تنها یک نیکی وجود دارد و اون یک نیکی این است که انسان برای دیگران همون رو دوست داشته باشد که برای خود، و برای دیگران همون رو نپسندد که برای خود. اینها از معرفت که مقصودشون معرفت نفس هست، شناختن خود، میدونید در فلسفه هندی مسئله مراقبه مطرح است، مسئله در خود فرو رفتن مطرح است. حالا به صورت ریاضت های شاقم بعد فیزیکی ها در آمده به یک چیزه دیگه ایسیست پیدا شده، اونا رو من نمیگم، ولی اساس فلسفه هندی در شناختن نفس است، بر مراقبه است، بر ترک کردن خاطرات است، بر ترک کردن حقیقت خود است. و از شناختن خود بعد محبت پیدا می شود. پس انسان کامل در این مکتب، یعنی انسانی که خود را بشناسد، که اگر خود را شناخت بعد بر خود مسلط می شود، و بعد که بر خود مسلط شد نسبت به دیگران محبت پیدا می کنه. حالا مقدس این مکتب را مکتب معرفت می زدید، مقدس اسم شدید زدید مکتب محبت، هر چه مقدس می شدید. در زمان ما، یعنی در این دو سه قرن اخیر، باز یک سلسله مکتبهای دیگر پیدا شده است. این مکتبها بیشتر به جنبه های اجتماعی گرایش پیدا کردن، نه به جنبه های فردی، بیشتر به جنبه های یکی انسان کامل را، انسان بی طبقه می داند، معتقد انسانی که در طبقات باشه، هیچ وقت انسانی که طبقه به اصطلاح بگید در طبقه ای باشه، مثلا در طبقه های عالی تر، این همیشه یک انسان معیوب است. و بلکه در جامعه طبقاتی هیچ وقت انسان درست و سالم وجود نداره. او به انسان کامل ایدئال هم چندان معتقد نیست،
چون خیلی برای انسان مقام زیاد و قائل نیست. انسان کامل برای او یعنی انسان بی طبقه، انسانی که همه با انسانهای دیگر در یه وضع مساوی زندگی بکنه. بعضی دیگر بیشتر روی مسئله آزادی و آگاهی انسان که از این آزادی بیشتر توجهشون به آزادی های اجتماعی و به این تکیه کردن مکتب اگزیستانسیالیسم تکیهش بیشتر روی آزادی و آگاهی و مسئولیت های اجتماعی. انسان کامل یعنی انسان آزاد، انسان آگاه، انسان متعهد، انسان مسئول. و لازمه آزادی حالت پرخاشگری و حالت اتیانگری که این هم خودش یک مکتب دیگری. در این میان یه مکتب دیگری هم میشه به وجود دارد و اون مکتب برخورداری که با مکتب قدرت یه خیلی به همدیگر نزدیک میشه. میگه آقا همه اینا حرف هست، فلسفه بازی. انسان کامل چنین باشه، انسان کامل حکیم باشه، انسان کامل به خدا برسه، انسان کامل. انسان کامل یعنی انسان برخوردار. اگر میخوای به کمال انسانی خودت برسی، کوشش کن که برخوردار باشی. هر چی بیشتر از موارد خلقت برخوردار باشی تو کاملتر هستی. حتی انسان کامل انسان برخوردار. و لحاظه در مورد علم هم اینهایی که کمال انسان را به علم میدانن نه به حکمت، و علم را هم عبارت میدونن از شناخت طبیعت، و شناخت طبیعت را هم برای تسلط بر طبیعت و برای این که طبیعت در خدمت انسان قرار بگیرد و برای این که انسان بهره ببرد از طبیعت، آخر حرفشون به این برمیگردد که علم هم ارزشش برای انسان یه ارزش وسیله‌ای نه ارزش ذاتی. علم برای انسان از این جهت خوب است که وسیله تسلط انسان بر طبیعت و طبیعت را مسخر انسان قرار میدهد. وقتی که مسخر انسان قرار داد، انسان بهتر از طبیعت بهره‌مند میشود، مستفید میشود و برخوردار میشود. اگر میخواییم انسانها را به کمال برسانیم، باید کوشش کنیم انسانها را به برخورداری از طبیعت برسانیم. و کمالی هم غیر از برخورداری از طبیعت وجود ندارد. علم را هم برای علم اون همه قداست ها قائل شدن، ارزش ذاتی قائل شدن، کمال ذاتی، این همه حرف هست. علم یه ابزار بیشتر، علم برای بشر نظیر شاخ هست برای فرض کنید شما که گاو، و نظیر چنگال هست برای شیر، و نظیر یا دندان هست برای شیر. بالاخره ابزاری برای بشر و در دست بشر. اینها یه دن نظریات رو که عرض کردم که اینها رو به تفصیل نظر اسلام رو در باره هر یک باید بیان بکنم. اسلام برای عقل چقدر ارزش قائل است، برای اون که اونها عشق میگویند چقدر ارزش قائل است، برای قدرت چقدر، برای مسئولیت های اجتماعی، برای جامعه بی طبقه، هر کدام اینها یه داستان مفصلی دارد. دو کلمه فقط میخوام عرض بکنم. بول این است که بیش از عرض کردم شک نداره یکی از مظاهر کمال انسان طرز مواجهه او هست با مرد. چون مرد و فکر مرد و خیال مرد و ترس از مرد یک نقطه ضعف بزرگ داره، و بسیاری از بدبختی‌های بشر ناشی از ترس از مرد. تن به پستی ها دادن، تن به جناعت ها دادن، هر سنان که و هزارها بدبختی دیگر ترس از مرگ هست. اگر کسی از مرگ نترسد، سراسر زندگیش عوض می شود. و انسانهای بزرگ خیلی خیلی بزرگ اون انسانهایی هستن که در مواجهه با مرگ در نهایت شهامت و بلکه بالاتر از شهامت با لبخند و با خوشرویی به سراغ مرگ رفتن، ولی نه مرگی که خود خوشی باشد، مرگی که در راه هدفشون باشه، چون احساس میکنن که در زندگی رسالت و مسئولیت دارن. آدمی که خودکشی بکند از زیر بار مسئولیت را نهایی پیدا کرده، ولی در راه انجام مسئولیت اگر مرگ فرا برسد برای او سعادت هست. لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. اینجور مواجهه با مرگ را دیگه کسی نمیتونه ادعا بکنه جز اولیای حق، اونهایی که براشون مردن جز انتقال از خانه ای به خانه دیگر، یا به تعبیر امام حسین جز عبور از روی یک پل چیز دیگری نیست. صبح عاشورا به اصحابش گفت من موت الا انترتون تعبروها، مرگ جز یک پل که از روش دارید میگذرید چیز دیگری نیست. اصحاب ما، ما یک پلی داریم که از روی این پل باید بگذاریم، این پل نامش مرگ است. از این پل که رد شدیم دیگر رسیدیم ما به اونجا که قابل تصور میرسه، به اونجا که لحظه به لحظه مرگ نزدیکتر که میشود اون چهره اش خندانتر میشود و متبسمتر. یکی از کسانی که همراه عمر سعد بود و خبرنگار این قضایا بوده و وقایع نگار بوده، اون آخر لحظه ها مثل بعضی از این آدم های مقدس پیشه ما دیگه اونجایی که میرسه که یک عملی که هیچ زحمتی و اصل عملی خیلی نداشته باشه میخوان ثوابی بکنن، اون لحظات آخر امام حسین بود که جنگ ها تمام شده بود و ایشان در همون دوران قهرگاهی حال افتاده بودن، برای اینکه ثوابی کرده باشد رفتی به عمر سعد گفت این اجازه بده من یک جامعه ها میدارم حسین ابن علی ببرم، چون این به هر حال که رفتنی، حالا این آب را بخورد یا نخورد برای تو تأثیر ندارد. عمر سعد اجازه، ولی وقت رفت اون لعین عدل و عبد داشت برمیگشت در حالی که سر مقدس را همراه داشت. همین مردی که آب آوردن نقل میکنه میگه والله لقد شغلني نور وجهه عن الفتنه في قتله، که کاشف چهرهش نگذاشت که اصلا درباره کشتنش فکر. یعنی در حالی که سر امام حسین بریده میشده لبش خندان بوده، در اون حال شهید. علی علیه السلام انسان کامل، یعنی انسانی که حوادث بیرون روش اثر نمی‌گذارد. من نه آمدن دوستانم، ساخته بودن و نبودن جاه و مقام زیر خودش هیچی. علی اون کسی که مراحل و مراتب اجتماعی را از پایین‌ترین چیه؟ از جنبه های اقتصادی وقتی که در نظر بگیرن پایین تریش عملی، آدم عملی بکنم روز بگیره عملی. علی مدتها عملی هم کرده، نه این که نداشته. علی هر چی که میداشت در دوره مدینه غنایم جنگی همه رو انفاق میکرد، فردا بود که میرفت دنبال کار کردن. تا عالی ترین مراحل اجتماعی زمانداری و خلافه، ولی این تاریخ به قول علی الوردی میگه علی نقد کرد فلسفه کار مارکس را، برای اینکه علی نشون داد که در کوه همون جور فکر میکنه که در کاخ و در کاخ همون جور فکر میکنه در کوه، مخصوص کاخ واقعی. یعنی علی در پست عملی همون جور فکر میکنه در پست خلافت بزنه. این دلیل اینها رو میگن انسان کامل. ما برای چی اینجا جمع شدیم؟ در ازای یک انسان کامل. علی را شبانه درست می کردن. چرا؟ برای این که علی به همون دور که دوستان فوق العاده شیفته ای دارد دشمنان سرسختی دارد. در اون کتاب جاذبه و ذات اما گفته این که اینجور انسان ها هم جاذبه فوق العاده شدید دارند و هم دافعه فوق العاده شدید. دوستانی دارند در نهایت درجه سنینی و با بودش که جان براشون چیزی نیست. دشمنهایی هم دارند خونخوارتر از اینها دیگه دشمن. مخصوصا دشمنهای داخلی، دشمنهای مقدس معاب، مقدسین خوارج که اینها واقعا مردمی بودن مجهز به اعتقاد و به ایمان ولی جاهل. خود علی اعتراف داره که اینها مؤمنن ولی میگه جاهلن. میفرماد لا تقتل الخوارج بعدی که انهو لیس من طلب الحق فاخطأ که من طلب الباطل فادرکه. مقایسه میکنه میان خوارج مارهی و میان اصحاب معاویه فاسقین. میگوید به این که اینها را بعد از من اینها را نکشید، اینا فرق دارن با اونها، اینا حق رو میخوان ولی احمق هم اشتباه کردن، ولی اونها دانسته حق رو میشناسن و دانسته با حق مبارزه میکنن. لیس من طلب الحق فاخطأ که من طلب الباطل فادرکه. چرا علی را با اون همه دوستانی که دارد شب محرمانه میرن دعوی میکنن؟ پس خبر چون اینا میگفتن علی مسلمان و خطر این بود که شب دروند و قبر علی را بشکافند و جنازه علی را گیر بیارند و قبر امیر المؤمنین تا حدود 100 سال بعد از این جریان اینشون در سال 40 بود که شهید شدن و حضرت صادق در سال 148 از دنیا رفتن. تا اواخر دوره حضرت صادق یعنی درست 7 سال بعد جز ائمه و گروهی از اصحاب خاص کسی نمیدونست علی را کجا دفن کردن. امام حسن صبح 21 که شد صورت جنازه ای ساخت و صورت جنازه ای را به اسمی داد که ببرید مدینه و مردم خیال کردن این که علی را بردن در مدینه دفن کنن. فقط اولاد علی و یک عده اشیعیان خواستن همون شب در دفن علی هم یک عده اشیعیان به شرکت دادن از خبر. اونها می دانستن و می آمدن در همین نزدیک کوفه در همین محل فعلی به زیارت قبر مولا را زیارت می کردن. دیگه در زمان حضرت صادق بود که خوارج منقرض شدن، این خطر از بین رفت. به دستور ایشان همین مردی که صفوان که اون دعای القمر رو نقل کرده از همراه حضرت بود، حضرت دستور دادن که یک علامت یک سایبان اینجا درست کردن که از اون به بعد دیگه همه شناختن که قبر علی علیه السلام اونجا تو می آمدن به زیارت قبر مولا. همراه جنازه یه عده کمی بودن، اولاد حضرت بودن و چند نفر از اصحاب ها. یکی از اونها مردی است به نام سعد بن سوهان. این از اون دوستان مصفا و پاک دل امیر المؤمنین است و سخنور هم هست، خودش هم خطیب است و سخنور و سخنوری ها کرده است. این در حضور امیر المؤمنین جاهز نقل میکنه در البیان و تبیین در باره این. من دیگه ذکر مصیبتی ندارم، فقط همین دو سه کلمه هست. همین که علی را دفن کردن یک حزن فوق العاده و یک غیظی و یک خشم فوق العاده ای بر همه و در حالی که بغض و گریه جمیع همه را دارد فشار میدهد، یک مرتبه این سعسعه آمد در حالی که قلبش در یک فشار سختی بود، یک مشت از خاک قبر علی برداشت و به سر خودش پاشید و بعد دستش را هم یه دستم روی قلب خودش گذاشت. اون وقت شروع کرد با علی سخن گفتن: السلام علیک یا امیر لقد عشق سعیدم و ما سعید و مثل سعید، تو چقدر سعادتمند زندگی کردی و چه سعادتمند از دنیا رسید. تولد تو در خانه خدا بود، از خانه خدا تا خانه خدا و در خانه خدا شهید شدی. علی جان تو چقدر بزرگ بودی و ما چقدر و مردم چقدر کوچک بودن. به خدا قسم اگر برنامه تو را مردم اجرا کرده بودن، لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، یعنی نعمتها از بالا و پایین برای اونها می جوشی، نعمتهای مادی و معنوی برای اونها می جوشی. ولی افسوس مردم قدر تو را ندانستن و به جای اون که از دستورهای عالی تو پیروی کنند، چه خونه ها به دل تو کردند و آخر تو را به این حال با فرد شکافته روانه قبر تو و خاک تو کردند. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.